الله من الشیطان الرجیم بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه فلما یأتهم تأویله کذلک ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین و این کذبوا فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون و منهم من یستمعون الیک فانت تسمع الصم ولا کانوا لا یعقلون و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم ولا کانوا لا یعقلون و منهم من ینظر الیک افانت تهدی العمی ولا کانوا لا یبصرون. فرمود که پیامبر این قرآن با چنین مقامی از طرف رب عالمیان برای تدبیر بشر و ربوبیت خلق آمده است. بگو اگر که شک دارید، سوره مثل قرآن بدون یاری گرفتن صاحب جهان بیاورید که بحثش گذشت. در آیه 39 که مقدمتاً اون جلسه بحث شد و اصل بحث را گذاشتیم برای این جلسه، می‌فرماد پیامبر اینها چیز عجیبی هستند، نه دلیل دارند بر انکار قرآن، نه علمی کمکشون میکنه که بر اساس اون علم بتونن قرآن رو نفی کنن، و نه قرآن تأویل شده است، به اولش برگشته است، ولی با این همه نمیپذیرن. بعد میگه که برمیگردیم، حالا آیه را با هم بخونیم. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، اینا این قرآن را با این همه درجه و حقانیت کذبوا، تکذیب میکنن. چرا؟ هیچ. ببین آیه را، لم یحیطوا بعلمه، هیچ احاطه علمی، دلیل علمی ندارن در رابطه با این تکذیبشون. خب این یه چیز عجیبی است آقا. من و شما همه امروز که بنده با جناب عالی اینجا نشستیم، همینطور که اون دو جلسه هم بحث شد، هر کس وارد قرآن شده است به حقانیتش پی برد، و تالا که من و شما اینجا نشستیم، یک کس تالا نیمده است اثبات کند به این دلیل قرآن بشریست. اون طرفش قرآن همواره ثابت کرده است که از حد بشر بیرونه. جمله اینه، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، یعنی اینا بدون دلیل منکر مسئله، و ما با دلیل اثبات حقانیتمون رو میکنیم، منظورم قرآن. این یه نکته. بعد میفرماد ولما یأتهم تأویله، اون وقت پشت پردم که روشن نشده است، یعنی آیا حقانیتش رو نتونسته ثابت کنه؟ آیا پشت پرده را که ادعا میکنه اومده است و دروغ در اومده است؟ مثال میزنی، دین به شما میگه که به مجردی که مردید، وقتی که میخواد اون صورتهای کشندهی به شما حمله کنه در برزخ، یه مرتبه میبینید یک ملک بسیار خوشروی اطیب، بسیار خوشبو، نمیذاره، انس با شما داره، شما بهش میگوی من انت چشم ملکن. البته در یه روایتی بسیار زیبا، حالا ما حاصل بحث میخوام، میگید انا صلاتو، من نماز تو هم. امروز صلات حرکت هست و عقیده، فردا صورت هست و صفا. اینا میگه تعویل، یعنی این نماز برمیگرده به اصل خودش. حالا پرده ها که برد عقب معلوم میشه صورت این نماز با همین شکلشه، اگه غیر این شکل خونده بشه اون صورت نیست. میگه آیا اون چه ما میگیم اومده از تعویلش و غلط در اومده است؟ میگه در حقانیتش که ما دلیل داریم که این قرآن از طرف رب است، هیچ کس دالا از سر علم انکارش نکرده است. این یک. دو، اون چه ادعا کرده است هنوز احتیاج هست که عرصه حیات گسترده بشه تا قیامت، تا معلوم بشه، معلوم بشه اومده است، غلط در اومده است. این هم که نه، جمله رو نگاه کنید، ولما یعتهم تعویلهو، هنوز که تعویلش نیمده است. این دین میگه چی؟ این دین میگه مردم شما در این دنیا حرکتید و عقیده و اخلاق، این ستا شما هر کاری بکنید از این ستا بیرون نیست، یا عمل است که حرکت اسمش میذاریم، یا اخلاق است یا عقیده. اخلاق غیر عقیده است، اخلاق حالات نفس است، عقیده علم نفس است. شما در اخلاق غیبت نمی کنید، در عقیده اعتقاد به توحید حق دارید. خب یکی همین عمل، شما این ستایی. حالا این ستا پشت پردم همین شکله، اصلا این طور نیست. این روایتی که خوندم و دلم میخواد اون شب التفات بفرماد، ببینید پیامبر میفرماد اناسونیا فا ازا ما تون تبهو، مردم آقا تو خوابم، یعنی همین حال من و شما مسئلمون مسئله آدم خوابه. فعضا ماتون تبهو، وقتی مردیم بیدار میشیم. در خواب شما میبینید که میگن آقا تو خواب میگن مال یتیم میشه باش چلو کباب خورد، وقتی بیدار میشیم اینه آتش خوردی. میشه یه کسی همین دنیا بیدار شد و از مال یتیم آتش حس کنه؟ ولی این قیامتی شده است. تعویل یعنی چی؟ یعنی صورت اصلی اولی. این اصل تعویل که میدونی مال معصومه، شما به هیچ کس جز معصوم اعتماد حق ندارید بکنید. ممکنه است از صد تا کلمه یک شم راست بگه برفت، ولی دستگاه که ندارید که. شما دستگاه تضمین شدن معصومه است. عرفا اولیای غیر معصومه هم بعضی موقع چیزهای دیدن به ما هم گفتن، ولی آخرش چی؟ به معصوم باید ختم بشه اصل مسئله. این ده جلد کتابی هست مال آیت الله سید حسن حسینی تهرانی تحت عنوان معاد شناسی، بسیار کتابای خوبیه. جلد اولش یه داستانی رو میگن ایشون از یکی از اساتید محترم، نکته داره بد نیست، ولی اصل مسئله را از دستمون نره. که ایشون میگن که ما میخواستیم، یکی از روحانیون عزیز میفرماد که ما میخواستیم بریم مشهد، بعد بالاخره فراهم شد شرایطش را افتادیم. تو راه که داشتیم میرفتیم سه نفر بودیم، ما یه ماشین نزدیک های نیشابور اینا، دیدیم که یه پیرمردی شکل و شمایل سفر داره. خب این جریان مال مثلا 70-80 سال پیش باید علی القاعده باشه. خب قدیمی ها پیاده میرفتن، وقت طرز سلوک معلوم بود این داره راه طولانی میخواد طی کنه. ایشون میگن که ما حد زدیم اینا میخواد بره مشهد، ما هم که جا داشتیم پیاده شدیم. گفتیم یکی از عزیزان پیاده شد گفت آقا شما مشهد تشریف میبرین؟ گفته بود بله. گفته بود خب بیاید بریم با هم بریم. گفته بود نه آقا برو. ایشون اومد و ایشون میفرمودن که اون رفیق ما اومد و گفت آره میگه میخوام برم مشهد، ولی میگم بیا سوار ماشین شو. میگه نه آقا برو. اون حاج آقا میگن من پیاده شدم. گفتم آقا مگه شما تشریف نمیخواید ببریم مشهد؟ گفت بله. گفت خب حالا ثواب میبریم، ما هم خدمتتون باشیم. گفته بودن که به چند شرط میام. اولا اینکه فقط پلو تو بشینم، نه پلو اون که اومدیش. خب باشه. گفته بودن دوم این که تو باید تمام این سفر حرف منه بشه، یعنی شعر کرده ما سواره ماشین آقا بشه. گفته بود که خب باشه، حاج آقا خوشش اومده بود از این. گفته بود سومین شرط هم که هرچی من میخورم بخور، با اینا نرید چیز بخور. باشه. ایشون میفرمان همین کتاب جلد اول هست، همون نیمه دوم کتاب هست، اصلا کتاب بسیار خوبیه این ده جلد کتاب. ایشون میفرمان که سوارشون کردیم و یک کلمه هم بنا شد حرف کسی با ایشون نزنه، ده اینا اختلاط ها اینا نمیشه. گفت رسیدیم نزدیک های ظهر بود، به من گفتن که نباید با اینا غذا بخوری. یا باشه. خب رفتیم نمازمون رو خوندیم و غذا رو اونا رفتن کافه خوردندم. ایشون میفرمان منم پلو ایشون یه سفره نون خال نونا پنیر اینا میشستیم خوردیم. غذا تمام شد گفتن که برو ببین اینا چی میخوره. حاج آقا میفرماد رفتم دیدم یک دهانی و دست کثیف یه سری کثافت میخوره. اومدم گفتم رفته بود تو کافه، یادت اونم باشه مکروه است بیرون چیز خوردن. بعد حالا نه اینکه حالا هر بیرونی کثافت است، ولی اون مرد الهی اینا میگه رفتم دیدم اینا کثیف کثافت خوردن، خیلی جا خوردم و تازه بیشتر برام مهیج شد. سریع رد بشیم که آخرش هم ایشون به مشهد نرسته، نزدیکای مشهد پیاده میشه، میگه من پیاده میشم این پولم دارم اینا بگیر، من میرم نزدیکای این کو میمیرم، تو این پولا بگی برو پیش فلان آیت الله مشهد، اسمش هست تو کتاب من یادم رفته، بگو که فلانی فلانجا مردست و بیای برش دارین. که ایشون میفرماد رفتیم و کفن و دفن کردیم، همچی که همه کار کردیم، درست همون قد پولی بود که ایشون گذاشته بودن. و خیلی راحت رفتن پشت کوه و رفتیم سر زدیم، دیدیم مرده. سخت نیست اینا، عرضم اینجاست فعلا که دارید شمای اصلی رو که میشه صورتهای اولیه بعضی چیزا ردید، ولی اینا نه قابل اعتماد است برای ما مطلقا که مثلا ما حرف کسی را بشنویم. نمیم که حق داریم، باید تعویل رو از معصوم بگیریم، بقیه هم برای خودشون بعضی چیزا خوب است میتونن داشته باشن. خب حالا دوباره دقت کنید، پیامبر میگه آقا شما کلن در خوابی، وقتی که مردید بیدار میشید، یعنی در خواب آدم صورتایی که میبینه همونطور تو بیداری میبینه یا باید تعبیر کرد؟ معبر تعبیر میکنه، یعنی حضرت یوسف علیه السلام میاد میگه اون چه که در خواب تو دیدی در بیداری صورتش اینه، یعنی صورت خوابی مسئله عین صورت بیداری نیست. یوسفان تاریخ یعنی انبیا اومدن یه کار خیلی بزرگی را به عهده گرفتن. میفرماد که چی؟ یوسفان تاریخ میفرماد مردم غیبت در این دنیا صورت اصلی چیست؟ ان یاکل لحم اخی، گوشت برادر خوردنه. میشه که یه پیامبری یه چشمی لحظه ای به کسی بده بگه ببین، شما اون داستان عایشه را دارین دیگه که غیبت اون زنو کرده بود، پیامبر در یه لحظه چشمش را متوجه صورت برزخی حادثه کردن که گفتن خلال کن، خلال کرد گوشت خام از لای دندوناش در اومد. عرضم اینجاست، یعنی صورت غیبت در اون دنیا که اصل مسئله است گوشت برادر خوردنه. صورت حرکت‌های ما اون دنیا را قرآن میخوا بگه چی؟ قرآن میگه که این دنیا نماز عقیده است، حرکت از اخلاق است. حالا یا اخلاق است یا فقط نماز حرکت است و عقیده. حالا اون دنیا چیست؟ اون دنیا یه صورتی است جان آفرین، جان ساز، به جان اولا وصله، در ثانی نورانی است. این مسئله را قرآن میگه که مگه روشن شده است که زیرش زدی؟ حال باز دقت کنید، غیب میاد تو این دنیا میشه شریعت، بر میگردد اون دنیا شما با صورت شریعت رو برود. شما در روایت مگه ندارید که تمام این اعمال و رفتار و عقایدتون اونجا صورت دارد؟ اصلا این که شنیده این مادر تشیع اینقدر اصرار داریم روی معاد جسمانی، یه مسئله ساده که نیست، یه مسئله خیلی اساسی است. یعنی روز قیامت شما و اعمالتون همه تجسم دارید، یعنی صورت میشه عقیده، یعنی ما در روایت داریم که یه مرتبه وقتی که طرف میبینه یه سری ملک نورانی دورشو گرفتن با هم، هی اون یه ملک هست اون بالا واسطه هست، هی به یکی یکی اینا صحبت میکنه، بعد میگن که خب الان من انت تو کی که از منم به محمد ما دستور دادید، تازه خیلی هم نورانی ها از همه ما بهتری. میگه انال ولایه، من ولایت اینم، یعنی ولایت اسلام رو پذیرفتن توی اون دنیا چیست؟ یک صورت قدرتمند نورانی که همه عقاید تو رو تازه در کنترل داره. به اون میگه تو کی؟ میگه من حجشم. به این میگه تو کی؟ میگه من بر به اخوانشم. به اون میگه من صلاتشم. اون میگه من انفاقشم. بعد میگن تو کی؟ میگه من ولایتشم. یعنی صورت یک عقیده اون دنیا نجات دهنده است. باز در روایت داریم که صورتهای موذیه میخواد به ما حمله کنه، بعد همین عقاید ما نمیذارن، مثل همین دنیاست. حالا پس از قید میاد تو این دنیا میشه شریعت، بر میگرده دوباره میشه چی؟ غیب. حالا شما خودتون، شما عین جهانی، شما یه بعد غیبی دارید یه بعد عملی. شما نمازتون در بدنتون یه سری حرکات هست، در روحتون چی؟ همان است که در قیامت میبینید. روح شما جنس قیامت است، مگه ندارید که ان الدار الاخره لهی الحیوان. قیامت جنسش جنس حیات است. کنگره های بهشت مومن حرف میزنه، مثل من، مثل بدن، جنسش جنس حیات است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت را هر آینه حیات است. خب حالا تن شما حیات داره یا من شما؟ من شما حیات داره، تن شما که گوشته، شما بمیرین گوشته های چی مثل سنگه. پس شما جنس قیامت جنس روح شماست، هر چند تجسم پیدا می کنید اونجا. عرضم اینجاست که همون کاری که نماز از عالم غیب در عالم ماده نزول می کنه، دوباره از عالم ماده برمی گردد به غیب شما. یعنی نظام انا لله و انا الیه راجعونی تحقق پیدا می کنه هر روز، هر روز حقایق غیبی برای شما دارد میاد، میشه این شریعت. شما این شریعت رو به روحتون میرسونید، بسله به غیب میشید. برای همین هم میگن مؤمن باید هر کس، فرمایش امام عسکری صلوات الله علیه میفرماد اگه کسی فکر کنه قیامت بعد از ما نیست، قیامت همین حالا است. پیامبر فرمود الان قیامتی قائم، همین حالا قیامت قائمه. مگه در حدیث معراج نمیخونید که پیامبر دیدن بهشتی یا جهنمی یا امام میفرماد از ما نیست. یعنی چه؟ یعنی بینشش غیر بینش ماست. هزار معرفت تو همین نکته خوابیده است که بدانی قیامت همین حالا هست، تو متوجهش نیستی. فکشفنا انکه نه انکم، پرده را از چشم تو بر میدارن. فبصر کلیام حدید، چشمت بینا میشه. ای بابا این نمازی که میخوندی اینقدر نتیجه داشت؟ مگه ندارین در روایت که میگن مؤمنین آنچنان کیف میکنن که چشمشون نورانی میشه، قرة اعین پیدا میکنن. خب پس این مسئله باید روشن بشه و این خیلی هم مهمه که آقا شما تعویل دین رو دیدید و منکرید. کسانی که میخوان دین را یه مسئله حسی مادی ظاهری بگیرن، اینا دیندار نیستن، اینا یه مکتب اخلاقی دارن. شما باورتون میاد مارکسیستا و مکتب اخلاقی داشتن؟ والا داشتن. شما فکر نکنید اگه دروغ نگوید و مثلا تجاوزم به کسی نکنید و ظلمم نکنید و کم فروشی هم نکنید مسلمون اصلا هم چیز نیست. مسلمون کسیه که بداند این دین اصلش چیست، فرعش چیست، به اصلش برمیگرده، در ضمن دروغ نمیگه، آداب اخلاق اسلام را رعایت میکنه. بعضیا فکر میکنن اگه کسی فقط اخلاق اسلامی داشته باشه، آداب اسلامی داشته باشه، این مسلمونه. اصلا هم چیز نیست. مسلمان کسیه که عقایدش، اعمالش و اخلاقش منطبق بر شریعت باشه. یعنی اگه شما ندانی صورت این دین یک مقام غیبی داره، اون مقام غیبی جلوه کرده شده است این دین به قلب پیامبر و به قلب هیچ کس دیگه نه، ولی اون حقیقت به قلب پیامبر جلوه کرده شده است این دین. بعد حالا شما اگه این دین عمل کنید چی میشه؟ با عمل اعضا و افکار و اخلاق به این دین غیب شما وصله به اون غیب میشه. یه مقام است، یه مقام انا لله و انا الیه راجعون. همین حالا باید از نمازتون نور بگیرید، روز قیامت پرده میرد عقب، شدیدتر برای شما مسئله روشن میشه. پس این آیه رو باز نگاه کنید، میگه سویرت جبال فکانت سرابا، میگه کوها حرکت کردن بودن سراب، نه شدن سراب، یعنی از اول سراب بودن، در مقام حقیقت سراب بودن، تو این دنیا کوهن، حالا تو اون دنیا میفهمید کانت سراب بودن. تعبیر خوبی است، دیدم که یکی از اساتید بزرگ میفرمان که این کانت را میفرمودن که بی دلیل که نمیتونیم از ظاهر خارجش کنیم، میفرماد اینا سراب بودن. یعنی وقتی شما رفتید قیامت متوجه میشین این سراب بود، این همونه که میگه آقا مال یتیم آتش است. وقتی پرده رفت عقب میبینیم بابا آتش بود، ما حس نمی کردیم. همطور هم بعضی اولیا حس میکنن. شما خودتون وقتی حالتون خوشه، یه مثالی زدم دیشب خدمت بعضی از عزیزان، شما تو روزای آخر ماه رمضان یه دروغ خدایی نکرده بگی، همونقدر حالتون فشار بهش میاد تا روزای عادی. روزای عادی چون حس بیدار نیست و وصل به غیب کمتر هست، یه دروغ فشارش خدایی نکرده کمتره از روزای آخر ماه رمضان. مثال زدم، من همون دهه سوم بود، یعنی 24 23 ماه رمضان بود، بعد از سحری دیدم در خونمونو میزنه، رفتم دیدم که یکی از عزیزانست، گفت دیشب تا صبح خوابم نبود. گفتیم چی شده؟ گفت دیشب یه دروغ گفتم، دیشب یه دروغ گفتم، حالا خیلی اذیت میشه، حالا چیکار کنم؟ کیفیت هم اینجور نبوده بیچاره مستقیما دروغ بگه، تو جلسه بوده یکی دیگه دروغ گفته، گفته مگه نه اینم گفته بله، یعنی در واقع شریک دروغ یکی دیگه. میگفت خلاصه ما گفتیم بله، حالا چیکار کنم؟ اینجور نبود که این گفت، اون دروغا گفت به من، گفت که مگه نه، منم گفتم بله، حالا چیکار کنم؟ خیلی جوان پاک و نورانی بود. حالا شما ببینید این دروغ چرا اینقدر روح این اذیت میکنه؟ برای اینکه این یک همین جنس قیامت شده. قیامت مگه یه دروغ؟ آتش نیست قلبا میسوزونه؟ همین حالا میشه با صفای روحانی یک همین وصله به قیامت شد. البته اون وقت سوختنش یعنی سوختن خاصه، ولی ارزم حالا اینجاست که التفات بفرمان چطوری میشه روح را آماده وصله به غیب کرد. شما از دین یه همچه انتظاری باید داشته باشید؟ شریعت که نیمد از که شما یه سری افرا اعمال بیروح سطحی انجام بدید و حیاتتون را تمام کنید، عکسش نه. یه وقت شما حال نداری، خیلی خوب بازم نماز و عبادتت را بکن تا حال پیدا کنی. یعنی عکسش نگفتن، نگفتن اگه حال نداری نخون، گفتن حالم نداری بخون ولی طالب حال روحانی بشو. همونه که میفرما در روایت حضور قبل، ابی حمزه سمالی میگه که امام سجاد علیه السلام فرمودن شما به اندازه حضور قلب بدون نماز دارید. بعض ادامه دادن که بعضی ها راست یه سجده نماز دارن. میگه من زدم تو سرم به تعبیری، گفتم آقا پس ما تمامی. حضرت فرمودن خیلی خوب، با نوافل جبرانش کن، با نوافل جبرانش کن. یعنی اصل مسئله اینه که شما باید یه کاری کنی حضور قلبتون زیاد بشه. یعنی چی؟ یعنی بیشتر وصله به غیب بشی. شروعش طوری نیست، شما این ور قضیه یک بدفهمی خطرناک میاره. یکی بگه آقا چون که حالا ما حالشو نداریم میذاریم حالشو پیدا کنیم نماز بخونیم، وقت شما حال دینداری نداری. این شیطون پرستای سر پل زهاب اینا هستن، میگن شیطون اولین موحده و آخرین موحد. اون چرا قربان؟ میگه گفت من فقط میخوام به خدا سجده کنم. خدا گفت که به آدم سجده کن، گفت نه ما فقط به خودت سجده میکنی. نمیخواست به آدم سجده کنی. خب این در واقع به آدم سجده نکرد یا به خدا سجده نکرد وقتی حرف خدا رو نشنید؟ این که یه مغالطه است. شیطان وقتی حرف خدا رو نشنید به خدا سجده نکرد، نه به آدم. خدا گفت به حضرت آدم علیه السلام سجده کن. حالا هم یادتون باشه خدا میگه نماز اول وقت بهتره. دیگه شما نگو حالا حالش ندارم، برو بخون از خدا حالشو بخواه. بگذار میفرما کم گفتیم ولی باز خودتون بیشتر فکر کنید، یه شرایطی بیشتر پیدا شد بازم باید روی این بحث کرد. ولما یعتهم تعویله، تعویل این آیات که نیامده است. شما پس با چه منطقی نمیپذیرید طرح و تئوری رب العالمین را برای حیاتتون؟ نه دلیل بر انکار دارید نه زمان و شرایط انکارش رو اثبات کرده. بعد میگه پیغمبر ناراحت نشا، کذالک کذب الذین من قبلهم. آقا انگار قرار روزگار است که حقایق نورانی نبوت رو بشر تا حدی امکان انکارش رو داره. یعنی پیامبر ناراحت نشه که یه ادعی نمیپذیرن. من میخوام همینجا تذکر بدم به عزیزان که شما فشار که حق ندارین به خودتون بیارین که بعضیا بی‌دینن. خب همینه دیگه. آیه رو ببین، کذالک کذب الذین من قبلهم، قبلیان بی دلیل منکر میشدن قرآن و دین را. پس یه چیز نوبرش نیامده است، نوظهور هم نیست. این یه نکته که پس ما خودمون رو فرسایش ندیم که مثلا داداش بنده فرق نمیکنه با داداش شما، یه وقت نخواد دین را بپذیره. مثال عرض میکنم، یه آشنای شما یا یه غریبه شما، شما که حق ندارید اینجا خیلی فشار به خودتون بیارید. دوم، فکر کنیم نقص از ماست، این چیز بدیه. میگن آقا بفرمایید ببینیم 14 سال جمهوری اسلامی چرا نتونست این آدم بد رو خوب کنه؟ خب کذاله که کذب الذین من قبل پیغمبرم نتونست. ملاک خود آدم هاست. حتی التفات بفرما، حتی اگر که پدر یک کسی بت پرست باشه و هیچ کسم به این تذکر دینی نده باشه و بمیره، خدا جهنمش میکنه. چرا؟ برای اینکه فطرتش باید کافی بود برش برای هدایت. این حرفا یعنی چه؟ ما که این تربیت اروپایی قبول نداریم. شما آیه رو نگاه کنید، آیه میگه که پیامبر ما حقایق را در عهد الست به این بشر نشان دادیم تا روز قیامت نگن ما غافل بودیم یا بگن که پدران ما کافر بودن. میگه که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. میگه ما همه را جمع کردیم، همه بشریت ها، باشون صحبت کردیم، خودمون را بهشون نشون دادیم، گفتیم الست بربکم، ما رب شما نیستیم. قالوا بلا شهدنا، گفتن بله هستی. اینجا شد بیعت خودمون رو به همه قلبا نشون دادیم. انتقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تا روز قیامت نگن ما نمیدونستیم، ما رو تربیتمون خوب نبود. این حرفا یعنی چه؟ آتقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم، یا بگن که باباهای ما بد بودن. افتهلکنا بما فعل المبطلون، خدایا به ما چه؟ باباهای ما بد بودن، آیا ما را به جهت باباهامون میخوای هلاک کنی؟ خوب دقت کنید، همو تخریب نکنید. این حقو ندارین که بگون خب اگه مثلا فلانی خوب بود چرا مثلا پسرش خوب نکرد. یعنی چه؟ میگه خدا، ما خداوند میفرمون ما همه را توان فهم خوبی رو درشون گذاشتیم، تا فردا نگن که چون تربیت ما بد بود ما بد بودیم. همیشه اتون باشید اصل قرآن را نمیشه حذف کرد با یه تذکر روایی. روایت میگه که مؤمنین باید تا حد ممکن محیط را برای سلامت انسان ها فراهم کنید. تا چی؟ تا اگه خواستن خوب بشن بتونن خوب شن. یعنی حضرت نوح علیه السلام محیط را برای بچهش فراهم نکرد. چرا؟ خودش میخواست بد شه. حضرت موسی علیه السلام محیط بسیار بد بود، خودش میخواست خوب بشه. از خود آدمه. اگر محیط رو علت خوب یا بدی بدونیم، پس هیچ کیا نباید جهنم برد، هیچ کیا نباید بهش برد. کتاب بسیار خوبی پیشنهاد میکنم اگر رسیدین بخونیم، این کتاب تربیت اسلامی مال آیت الله حائری شیرازی حفظه الله تعالی، خیلی خوب است. تو این قسمت اگه خواستید راجع به این مسئله مطالعه کنید، چون این خطراتی داره. ما فکر میکنیم که مثلا چی؟ اگه شرایط مساعد شد همه خوب میشن. هم چیزی نیست، هر کس خودش انتخاب میکنه. صحابه یا پیامبر داشتیم که بد شد، یکی هم از دور یه بار پیغمبر رو دید رفت خوب شد. ملاک انتخاب خود آدم هاست، بقیهش به قول فیلسوفا علت مؤدس شرایط هست. خب پس میگه پیامبر ناراحت نباش، فکر نکن تو منطقت ضعیف بوده، فکر نکن تو نقص داشتی. قصه تاریخی است. کذالک کذب الذین من قبلهم. بعد این طرفش خیلی قشنگه، فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. بیا سرنوشت اونایی که دین نپذیرفتند و ببین به حوائجشون رسیدن. ببین به اون چه میخواستن برسن رسیدن. ابا عبدالله میخواست دین بمونه، خودش که اگرم شهید نمیشد خب 10 سال بعد میمرد. یزید میخواست خودش بمونه، خودم موفق شد. خودتون ببین، امام عزیز میخواست انقلاب بمونه، شاه میخواست اسلام نباشه، خودم موفق شد. میگه نگاه کن تاریخا، نتیجه انکار تاریخ هم نگاه کن. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. تو خونه هاتون، تو طایفه هاتون، ببینید اینایی که مقابل دین و دینداری وامیسن، اینا به نتایج میرسن. آقا چیز عجیبیه، چون فوش میدن به انقلاب، خدا اذیتشون میکنه، وقت فکر میکنن تقصیر انقلابه، وقت بیشتر فوش میدن، خب وقت تقاصش باید پس بدن، وقت بیشتر اذیتشون میکنن، بیشتر فوش میدن. اینا میگن استدراج، همین باعث نابودیشون میشه. میفرما تو یک نگرش تاریخی داشته باش. بعد میگه پیغمبر بیا تا برات بشریت رو تقسیم کنم. خیلی این 4 آیه در واقع 3 آیه است و 4 شخصیت. نگاه کنید اینا که منهم داره، این جمله وسطی، یعنی آیه 41 جمله معترضه است. آیه اینه و منهم، آیه 40 بیاید خب وسط آیه 40 دوباره یه منهم دیگه داره. این چند تا شدن؟ 2 تا. آیه 42 دوباره یه منهم داره این 3 تا. آیه 43 هم یه منهم داره این 4 تا. میگه پیغمبر 4 نوع آدم روبرو تو هم. 1 و منهم من یؤمن بهی، یه عده‌ای میپذیرن این دین و قرآن رو، اما یه عده‌ای منهم، همه نمیپذیرن. و منهم لا یؤمن بهی، یه عده‌ای هم نمیپذیرن. خب که چی؟ هیچی. و ربک اعلم بالمفسدین، از دست خدا که در نرفته است، خب خدا میدونه کی فاسد است و نمیپذیره. تو چی میگی؟ تو دینداری کن و دین رو ارائه بده، بس سلام. یه عده‌ای میپذیرن، خودشون میپذیرن، پسر پیغمبر هم ممکنه نپذیرن. چون اگه ندین پسر امام، خب این جعفر کذاب پسر امامه، باشه، حالا امام بد نعوذ بالله معصوم بد تربیت کردن، ما مگه زید نار نداریم آقا، دادش امام رضا. خب غیر اون زیده مشهوره. خب اینجوری آقا اصلا این حرفا نیست. یه عده میخوان دیندار باشن میپذیرن، یه عده هم نمیپذیرن. ولی و ربک اعلم بالمفسدی، ولی پیامبر از چنگال خدا که در نمیرن، علم خدا همه را میدونه. ولی شما دلتون نمیخواد مثلا یه کارمندی که توی اداره بدی بکنه، میگن ایشالله رهبری میدونه، میگه شما آرزوتون نیست که حاکم اصلی یک نظام بدونه کجا چه خبره؟ حالا حاکم اصلی کیه؟ خب خدا. میگه پیغمبر همه را خدا میدونه. این نکته را بعد یه جمله معترض است، بعد میاد سر فرمایش ادامش. بعد میفرماد و این کذبو کن فقلی عملی و لکم عملکم. اگه تکذیبت کردن، گفتن آقا شما همتون کشکید، شما این بچه مسلمان علکی، آقا دنیا پیشرفت کرده است و تکنولوژی همه جا رو گرفته، شما هنوز سجده میکنید، بگه پی کارتون. میگه پیغمبر نهایتا اینا میگن دیگه، بگو که شاهنامه رو آخر پاییز میشمارن. بگو صبر کن، اینجوری نیست. میگه و ان کذبوا فقل لی عملی و لکم عملکم. ما عمل عمال خودمون، شما اینا بهش میگن فرمایش خود علامه رو میخونیم. ادامه بدم آیه قرآن ها. انتم بری اون مما عمل، شما طوری موضع گیری کردین که حتما از ما بدتون نیاد، نمیشه بدتون نیاد. میشه یه کسی جان امام حسین، میشه یه کسی تو دنیا بیفته، دنبال کاخ و تجمل باشه، دنبال شهرت باشه، آبد از بچه مسلمونم خوشش بیاد، محالست، فقط منافق و ریاکاره، مطمئن باشه. اگه دیدید یه کسی اهل دنیا شد به جد و بعد میگه من از بچه بسیجی خوشم میاد، این منافقه، نمیشه. فقط حالا چون حکومت اسلامی است و نمیشه به ریشی یا فوش بده، حالا خودش هم ریش میذاره. تازه 100 پله بدتر، به قول یک از بزرگان میگه که وقتی حکومت اسلامی شد، چهره نفاق مشکل تر از شناختنش واقعا، یعنی چهره نفاق خطرناک تر کفر دیگه. وقتی نظام اسلامی شد نفاق بیشتر روش میکنه، وقت اولی خطرش نیست که وقت به اسم اسلام فوش میدیم به ریشی ها. حالا 4 تا ریشی منافق میان تو حکومت، آبروی اسلام رو میخوان ببرن، و اگه کسی هوشیار نباشه از این طریقه خط شیطان را دنبال میکنه. میفرماد که انتم بریئون مما عمل، شما حت صریح دیگه، شما از ما بدتون میان، و انا بریئون مما تعمل، ما هم از شما بدتون بدمون میان. فرمایش علامه یه جمله میخونم از اولش، میگن اگر کافران تکذیب کردن از آنها تبری بجو. و جملهش اینه، تبری یکی از مراتب یاری کردن حق است. جمله خودش نا، از طرف کسی که برای احیای حق قیام کرده تا آنها دعوت کننده را به راه باطل وادار نسازند. شما ببینید یکی از مشکلاتی که خطرش برای ما هست اینه که ما یواش یواش از مواضعمون کوتاه بیام. آقا اگه کسی ظاهر اسلامی نداشت، عقاید اسلامی هم نداشت، نباید دلتون دوستش داشته باشه. اگه دلتون یه غیر مؤمن دوست داشت، به ایمانتون در قلبتون شک کن. یه قاعده است. میگه که پیامبر مبارزه یکی از انواعش چیه؟ فاصله گرفتن از کسانی که دیندار نیستن. شما گاهی دیدین آقا خیلی راحت غیبت میکنن. خب غیبت پشت سر انقلاب که خطرناکتر از غیبت پشت سر فرده. شما قبول ندارین که غیبت پشت سر انقلاب و برنامه های انقلاب و سیاست گذاری های انقلاب بی دلیل و در واقع تهمت، اینا که خیلی خطرناکتر از غیبت پشت سر فرد. خب نمیشه که نشست گوش داد و آقا این حرفا چه میزنی؟ اینجوری که نمیشه که تو هرچی دلت بخواد بگو، هرچی فوشت میخوای بدی، ما من ساکت باشیم. این که نمیشه که. شما حد اقلش اینه که باید به قول معروف تاکتیکتون رو مشخص کنی، فاصله بگیری. میگه که فرمایش ایشون اینه، تبری یکی از روشهای یاری کردن دین حق است. یعنی باید فاصله گرفت. کسانی که در مقابل دین تواضع ندارن باید بدونن ما دوستشون نداریم. این توهینه به ما آقا، توهینه به ما که بیان و خودشون را با همون شما و عقیده غیر دینی نزدیک کنن. نه یه وقته که ظاهرش نه درست میکند میان، خب میخواد سوال کنه، خب سب جوابش میدیم. نمیشه که یه خانمی بگه آقا من سوال دارم و با قیافه غیر اسلامی من تم بگم حالا چون این سوال داره، نه خب برو چادر سر کنه بیا، نمیخوایم بنده حق ندارم جوابشو بدم. حالا چون آقا در راه تحقیق خیلی خوب میخواد از من بپرسد، باید طبق اونجور که میتونه به بنده نزدیک بشه بیاد سوالشو بکنه، باید ظاهرشو درست کنه. من یادم است یه بار قبل از انقلاب در خونه ما رو زدم، یه مرتبه عیال ما رفت پشت در اومد گفت به حالا تو منطقه مثلا فریدن کوچه، گفت یکی اصلا بی حجاب یعنی بیرو سری اومده در خونه میگه با فلانی کار دارم. گفت ایشو گفت این چیه؟ گفتم چی نمیدونم، برو بپرس بگو کی شما. گفت من خواهر یکی از شاگردای ایشونم. این دختره مثلا پیت سای گفت من میخوام بیام از خودش بپرسم. گفت خیلی خوب اگه میخوای از ما بپرسی با چادر سر کنی بیا بپرسی. گفت چادر ندیم. خب ما چادر داریم بهت بدیم، اما شرطش اینه دیگه. و به حمد الله موثرم واقع شد، چون چادرش چادر عیال ما بهشون قرض داد، اومد نشست و سالای خوبی هم داشت و ذهنش آماده بود، بلند شده بود، اومده بود حق ان شاء الله گیر بیاره. نمیشه که ما اینجا کوتابیام، یعنی مرزها رو دین مشخص کرده است. میفرماد پیامبر بدون که اینا با تو خوب نیستن، تو هم حتما با اینا خوب نیستی، ولی اعلام کن. خب این تمام شد. پس به اصطلاح وسط قضیه که گفته بود و من هم من لا یؤمنو، روش مقابله با غیر مؤمنین هم داد. در آیه 42 میگه که و من هم من یستمعون الیک، یه دهی راست راست میان میشنن به تو گوش میدن، ولی اینا عقلشون نمیارن. ببین آیه را، اف انت تسمع الصم ولا کانوا لا یعقلون، آیا تو میتونی کسی که کره اون وقت عقلش هم به کار نمیندازه تو اینا بهش چیز بفهمونی؟ چرا میشه بهش حرف شنوان؟ میگه پیامبر اینایی که میان میشینن فقط گوش میدن ولی عقلشون رو کنار دینداری نمیارن، چون کرانیان که بخواهی بهشون چیز بشنوانی. نمیشه. میخوام نتیجه بگیرم، در برخورد با دین باید متدینینی که تعقل میکنن در صحنه باشن. میخواد نتیجه بگیرد شاید که شما به زیادی رهروان خوشحال نشید، به تعقل رهروان خوشحال بشید. چرا؟ چون این دوتا آیه منظورش کافران روبروی دین نیست، چون میان پلو پیغمبر میشینن. آیه بعد رو نگاه کنید، و من هم من ینظر الیک، پیغمبر میان نگاه میکنن، معلومه که اینا جبهه مقابل صریح نیستن، اینا در داخل حوزه اسلامی هن. اینا کسایی هن که میان پهلوی منبر پیامبر هم میشینن، اینا کسایی هن که میان گوش میدن. ولی میگه پیامبر اینا یه گروهی دیگه هم تو حوزه تو هست. چند تا تالا شماردیم قبلا؟ دوتا. یه دهی که میپذیرن، یه دهی که به کل نمیپذیرن، یه دهی که گوش میدن عقل ندارن، با عقلشون در صحنه نمیان. چهارمیشو نگاه کن، یه دهی که مینگرن ولی چشم دل ندارن. چرا گفتیم چشم دل؟ چون آخه مقابله کردن. میگه میبینن ولا کانو لا یبصرون، اما بصیرت ندارن، چون در مقابل نظر آورده است بصیرت. تو قرآن هم داریم، تو سوره حج هم داریم. میگه پیامبر بعضیا اینها قلبشون کوره. در دعاها داریم که چی؟ الهی حبلی کمال الانقطاع علیک و انر ابصار قلوبنا، چشم دلمو باز کن. اینجا میگه پیامبر یه عده‌ای میان نگاه میکنن، برخوردشون هم اینه که دارن نگاه میکنن ولی اینا بصیرت ندارن. اینا مسئلهشون مسئله چیه؟ کور است. نه کور را میشه بهش چیزی را نمایاند، نه کسانی که میان به تو نگاه میکنن ولی اینا با دلشون در صحنه نیستن، اینها را تو میتونی اصلاح کنی. پس از اینجا نتیجه نمیگیرید که دو کس مؤمنن، اونایی که در دین تعقل کنن و اونایی که در دین چشم دلشون را بیارن، یعنی یا با ذوق یا با حکمت. تعقل یعنی دینداری یکیش از طریق فطرت هست. بسیاری مردم ما نماز جمعه بروهای ما یه دهی اصلا سوادم ندارن ولی دلشون در صحنه است، اینا چشم دلشون بیداره. یه دهی هم نه اهل حکمت و تفکرن. میگه که یا باید اهل تدبر و تفکر بود یا باید اهل دل و دلدادگی و چشم بصیرت بود. میفرماد پیامبر سه گروهن که اینا در حوزه توان، ولی دو گروهشون اینا مؤمن نیستن، اینا ظاهرن چشمشون رو بر تو میندازن، اینها ظاهرن گوششون رو بر تو میندازن ولی اینا دیندار نیستن. چرا دیندار نیستن؟ برای اینکه عقلشون رو نیوردن در صحنه دین، برای اینکه دلشون رو نیوردن در صحنه دین. بعد میفرماد که خب حالا چرا اینا کورن؟ در جاهای دیگه بحث داریم. یه جا امیرالمومنین میفرماد حب به دنیا آدمو کور و کر میکنه. اینجا در آیه 44 میگه که ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به اینا ظلم نکرد که گوششون کر شد، کر و کور شدن. در واقع چی شد؟ ولکن الناس انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. به کمک اون روایت نتیجه میگیریم که اینا آقا موضع‌گیریشون افق روحشون دنیاست. وقتی افق روح دنیاست، شما خودتون اینا دقت نکردی؟ گاهی وقته که بچه را مثلا میبینیم میگه که بابا چرخ میخوام، یعنی تمام افق روحش چیه؟ چرخ. میگه که بابا جون حالا بیا یه کمی درس بخون، این کارم بکن، حالا بیا بریم مسجد، بعد برای چرخ میخوایم. اصلا این جز چرخ نمیبینه، یعنی افق روحش دنیاست. در این که یریدون زینت الحیات دنیا، اینا زینت دنیا رو اراده کردن. حالا اینا دین رو میفهمن؟ کسی که میخواد تو دنیا مهم باشه، اینا ما محال دین رو بفهمه، از دین استفاده میکنه اما دینه که نمیفهمه، از دین استفاده میکنه که تو دنیا مهم باشه. وقتی حکومت اسلامی شد، برای مهم شدن یکی از راوا چیه؟ که قیافه اسلامی بگیره. یکی گفته بود آخه من اگه بذارندم سر فلان کار که چهار تا آیم بلد نیستم چطوری و وقت بمونم زود برم میدارم. یعنی رو سادگی هم گفته بود، قصدی هم نداشت. خب و تو نظام جمهوری اگه کسی بخواد بمونه دو چهار تا آیه بلد باشین. ولی این غیر اینه که دل شعله ور باشه در دینداری. بعضی از متدینین ما در مسئولیت‌ها شعله عشق به حق جانشون را سوزونده است. خب بله، بعضی هم امام فرمودن در همین صحیفه نو در همین وصیت نامه‌شون هست که بعضی آدم های عقده‌ای هم میان سر کار که آبرو انقلاب ها ببرن. میخوام عرض کنم که اگر خواستید کور و کر نشید، باید افق روح دنیا نشه. و پیامبر تو کسایی که افق روحشون دنیا سا، اینا کران و کورانی هن که شنواندن و نمایاندن را برای اینها محال است. اینا نمیتونه. اینا موضع گیریشون خطرناک است. یه مثال بزنم، شما خودتونم تو زندگیتون دیدید که بعضی آقا به شدت حواسشون در یه مسئله تحریک میشه. حالا شما هر چه نصیحت کنین فایده نداره. برای همین هم میگن یکی از جاهایی که در تربیت اسلامی کتک ضروری است همینجاست. در تربیت اسلامی ما کتک رو ممنوع نداریم، میدونید که. حالا اروپایی ها مطلقا میگن کتک نزن، ما تو اسلام میگیم برای نفست نزن، برای خودت حق نداری کسی رو بزنی. ولی گاهی وقتا شده است که وقتی هوس حکومت کرد، نصیحت هیچ فایده ای نداره، بهت خوابوندش حدش زن. وقتی کسی هوسش برش حکومت کرد، اینا بگوی عزیزم از این کارو نکن، اصلا گوشش نوا نداره. یا تو اسلام مثلا بچه یه بنده یا جناب عالی، یه وقتی که بیش از حد هوسش تحریک شده، نصیحت فایده نداره، اینا باید ترسوندش، یه خود نزدیکتر باید زدش، در حدی که برای نفست نزنی. البته خب شما میدین واقعا تو آموزش و پرورش، چون بعضی معلما برای نفسشون میزدن، بخشنامه اومد که زدن ممنون. آخه واقعا خود بنده یه جا رفتم دیدم که با این شلنگای آب یه آقای پسر راهنمای از نوک سرش تا پاش سیاه کرده بود معلم. و این که دیگه واقعا این معلم نبود، یه قاتل بود، چنگیزی بود در لباس معلم اومده بود. معلم هیچ‌وقت این کار نمی‌کنه. خب اینا که آخه زدن، این که زدن نیست واقعا، ما کمک پدر پسره کردیم که بابا اینا برو دنبالش، اینا باید، یعنی میگفت چه کار کنم به شما، گفتم نه برو به دادگاه شکایت کن، شکایت ما به جا، اینا باید ادبش کردیم. که درست نیست که یه کسی شلنگ رو تو زمستون از سر شیر مدرسه باز کرده و پسره رو اینجوری زده بود رو تو زمستون. خب این که نشون، نه اینا درست نیست. ولی منظور عرضم نیست، گاهی وقتا هوس آقا هیچ راهی ندارد جز خشونت. برای همین میگن که برای اهل دنیا ترس از جهنم بیشتر تأثیر داره تا بشارته به بهش. برای همین هم تو قرآن آیه‌ای داریم که فقط نظیره، ولی آیه‌ای نداریم که فقط بشیره. یعنی آیه‌ای نداریم که فقط مژده داده باشه، چون عموما بشر طبعش طبع انحرافه. به هر صورت می‌فرماد که پیغمبر خدا به اینا ظلم نکرد، ان الله لا یظلم الناس شیئا، هیچی خدا به اینا ظلم نکرد، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. شما خواهش میکنم رو این دقت کنید، اگه انگیزه هاتون الهی نباشه، مکه برید چیزی گیر نمیارید، قرآن بخونید چیزی گیر نمیارید، تو جمهوری اسلامی زندگی کنید چیزی گیر نمیارید، یه کاری کنید آقا انگیزه هاتون دنیایی نشه. اگه نه گوش میدید ولی دل بیدار نمیشه، میبینید تحریک الهی نمیشه. یعنی انگیزه رو الهی کنید، اون وقت همه چی هم توش هست. یه وقت یه کسی میگه آقا بریم زیارت عاشورا بخونیم، چون گفتن به حوائجمون میرسیم. خب آخه تو زیارت عاشورا بخون، ارادت به ابو عبدالله پیدا کن، نور از ابو عبدالله بگی، حوائج دنیای دم گیر بیار. اما خیلی ظلمه که آدم از دین دنیا بخواد. از دین شما نور غیب بخواد، مطمئن باشید خدا دنیا دونه تأمین میکنه، خودش تعهد کرد. ولی حیفه که شما از دنیا اونچنان محکم بگیرید و نگذرید که هیچ وقت مزده دینداری نچشید. یکی از علتهایی که ما ممکن است بعض موقع یکی بگید آقا ما چندین جلسه رفتیم، در مثلا صبح جمعه رفتیم در یه جلسه ذکری، جلسه تفسیری، بعد چیزی گیر نیوردیم. تو بگو با چه انگیزه رفتیم؟ انگیزه هاست که نجات دهنده است اگر نورانی باشه. وقت بعدش همینا میگه و یوم یحشرهم که ان لم یلبسوا الا ساعتا من النهار. آقا این آدمای اهل دنیا وقتی قیامت باشه به پاشه میبینن کل دنیا چقدر بوده، یه ساعت از روز. اینطور نیست آقا؟ بعد میگه که یتعارفون بینهم، اهل دنیا هم میشناسن، انگیزا هم میدونن. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله و ما كانوا مهتدين. آقا اینا باختند که قیامت منکر شدند. ممکن است تو روحت بیاد که بحث قرآن بود، چرا کار به قیامت کشید؟ اول تفسیر گفتیم، اول بحث سوره یونس علیه السلام، که کسی که قیامت قبول نداشته باشه دین براش معنا نمیده. دین اومده که بگه شما در قیامت نجات پیدا میکنی. پس کی شما دین تکذیب میکنی؟ وقتی قیامت براتون جدی نباشه. برای همین هم میگه که قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، باختن اونایی که قیامت را، اون وقتی که خدا ملاقات میشه تعبیر قیامت هست اینجا، و ما کانوا مهتدین، اینا به هیچ جا نمیرسن، نه در این دنیا نه در اون دنیا. روی مسئله این که چرا آدم وقتی رفت قیامت دنیا را ساعتی بیش نمیبینه، و روی این مسئله که اگه شما قیامتی بشین تو این دنیا خودتونم دنیا را خیلی کم میبینید، روی این میخوام جلسه دیگه یه مختصری باز بحث کنیم، یه بار دیگه هم یه مختصری بحث شد که چه نوری پیدا کنیم که چشممون چشم قرآنی بشه. قرآن میگه قیامت ساعتی بیش نیست، چه کار کنیم که ما مثل قرآن بفهمیم؟ یه وقت نه ما میگم این ببخشید گفتم قیامت ساعتی پیش نیست، دنیا قرآن یه چشمی داره که میگه این دنیا قلیله، متاع قلیله، وقتی پرده ها رفت عقب معلوم میشه یه ساعتی بیش نبوده است. چه کار کنیم که اینا بفهمیم؟ اگه فهمیدید آقا اصلا ناخودآگاه طوری دنیا رو انتخاب میکنیم که محل گذر است. یکی از مصیبتایی که خدا لعنت کنه این غرب را بر سر ما آورده است، دنیاداری را اسمش را گذاشته از زندگی. زندگی اونه که دین معرفی کرد که یه ذرهش دنیاست همش قیامت است. زندگی یه ذرهش دنیاست و اکثرش قیامته. حالا این غرب اومده میگه زندگی همش دنیاست، این خیلی خطرناکه. اینا تا این جوان ما خیلی باید نیرو صرف کنه تا اینا بفهمه. خدایا بار الها پروردگارا آجاقا بفرما.